العمل و یرج توبت به طول العمل. سی موعظه و نصیحت است برای کسی که از مولا علی علیه السلام نصیحت و موعظه خواست. کلمه قصار 150 نهج البلاغه است. فرمود لا تکن ممن یرجو الاخرت بغیر العمل، از کسانی نباش که آخرت را می طلبد بی عمل. سلام و درود خدا بر شهید مظلوم بهشتی رضوان الله تعالی. فرمود بهشت را به بها می دهند نه بهانه، مثل اینکه بیرون رفته آقای اینطوری. لا تکن ممن یرجو الاخرت بغیر العمل و یرج توبت به طول العمل، از کسانی نباش که توبه را با آرزوهای دور و دراز به تأخیر می اندازد. در قرآن کریم هست ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا. آدم های با تقوا وقتی گروهی از شیاطین سراغشون میان به گناه میندازندشون، بلا فاصله متذکر میشند و توبه میکنند. نباید توبه را به تأخیر انداخت. هیچ کس اطمینان ندارد که لحظه ای دیگر، روز دیگر زنده هست یا زنده نیست. در حدیثی از پیامبر اکرم هست که به جناب ابی ذر فرمود ایاک و تسویف به عملک فانک بیومک ولست بما بعده. بپرهیز از اینکه امروز و فردا کنی، چون تو به امروز تعلق داری، به فردا تعلق نداری. بهار الانوار جلد 74 صفحه 75. ان شاء الله که خداوند ما را موفق به بندگیش بفرماید. خب، مرحوم بعض الاساتین کاشف الغطا گفته بود این نظریه که معاتات مفید اباحه باشد، آننمای قبل از تصرف مالکیت آور باشد، مستلزم قواعد جدیده در فقه. دو دلیل از ادله را مورد ارزیابی، دو قاعده جدیده را مورد ارزیابی قرار دادیم. سومین قاعده جدیده این است که اگر ما این نظر را بپذیریم و بگوییم که این نظر را بپذیریم و بگوییم که معاتات مفید اباحه هست، مستلزم آن است که اموری را که شارع گره به ملک داده است، ما آن را گره به ملک ندانیم. بگیم با اباحه هم این امور هست. خمس توقف بر این دارد که طرف مالکن للمال باشد. زکات توقف بر این دارد که اون کسی که زکات میپردازد مالکن للنصاب باشد، نه مباهن لهن نصاب. استطاعت توقف بر ملک دارد، در حالی که بنابر نظریه این که معاتات مفید اباحه هست، این استطاعت توقف بر ملک ندارد، بلکه با اباحه هم طرف مستطیع میشه. چهار، انسان باید دینش را ممایملکه ادا کنه، نه اینکه دست به جیب طرف کنه و از جیب طرف بیاد و عرض میکنم خدمت شما دینش را ادا کنه. گفت که محاسن نداشت. دعای یا من ارجوه لکل خیر خوند تا رسید به یاد الجلال و الاکرام یا زن نعمای و الجود، دست کرد به محاسن بغل دستیش، گفت یا زن نعمای و الجود یا زن جلال و الاکرام. این دقیقا همینه که آدم دست کنه تو جیب طرف اگر ملکش نیست. پنج، نفقات باید از ملک ادا بشه، چه نفقه‌ای که زوج به زوجه باید بدهد یا نفقه‌ای که والد به ولد یا ولد به والد بدهد. عرض می کنم که این نفقات، این مخارج باید از ملک باشه، در حالی که از ما یؤخذ معاتاتن هم می شود نفقه رو ادا کرد. حق المغاصه یا حق المغاصمه گره به ملک خورده، چیزی که ملک مدیون نیست. انسان بیاد مغاصه کنه، باز گناه کرد، در مصر آهنگری به ششتر زدن گردن مصری. شما از این مدیون طرف کاری، از اون طرفی که این متاع رو به این داده طلب نداری که. این شد عرض میکنم شش مورد. مورد هفتم، مورد شفعه است. تصویر مسئله رو مرغوم بفرمایید. اگر خانه‌ای مشترک بین زید و عمرو، زید حصه‌اش رو به بکر فروخت معاتاتن، اینجا برای عمرو حق الشفعه ثابت میشه، می تواند اون سهم زید رو به سهم خودش در بیاره و پول آقای بکر را بدهد. حق الشفعه این چنینه، فقط حق انتقال اون کالای غیر منقول هست، نه اینکه مجانی آقای امر بگی که من اون حصه زید رو مجانی میگیرم. نه، حصه زید را میتواند به ملک خودش در بیاره، به شرط اینکه اون پولی که آقای بکر به زید داده، اون پول را آقای امر به بکر بدهد. اینجا سخن این است، اگر ما معاتات را مفید اباحه دانستیم، لازمش اینه که حق و شفعه تعلق بگیرد به حصه شریک مع عدم خروجها عن ملکه. فرض اینه که همچنان مالک جناب بله زید دیگه، مالک همچنان جناب زیده. حق و شفعه احسنتم. اینجا بایستی بگیم که حقی بر این آقای امر نیست. بله، اگر این شریک مالک شده بود، این به اصطلاح بکر مالک شده بود، امر میتونست اون ملکیتش رو به هم بزنه. ولی وقتی شما میگید مالکیت رو نیاورده، بلکه اباحه رو آورده، در اینجا به اصطلاح حق و شفعه گرفتنی نیست. بایستی حصه از ملک شریک خارج شده باشه و بر اساس اباحه از ملک زید خارج نشده. تا خارج نشده حق اخذ و به شفعه نیست.
حتی اگه ما قائل به همون اباحه بشیم، نظر شیخ رو نگیم، در این تعاطی جناب آقای زید خلعیت میکنه خودش رو از حصه خودش.
هر خلعیتی موجب شفعه نیست. خلعیت مالکانه، یعنی ملکیتش رو واگذار کنه، این شفعه داره. اما مالکیتش رو واگذار نمی کنه، میگه اینا استفاده کنن ازش، این موجب شفعه نیست. خب این مورد هفتم. مورد هشتم، در مواریث زید خانه ای رو معاتاتن خرید، خانه 1 میلیاردی رو خرید از آقای امر و مرد. اینجا آیا این خانه جزء اموال موروثی هست یا نیست؟ زید خانه 1 میلیاردی رو از امر خریده، آیا این خانه کسایر اموالهی منتقل به ورثه میشه، در حالی که فرض اینه که شما میگید معاتات مفید اباحه هست، یعنی به ملکش در نیامده؟ این لازمش قاعدتون جدیدتون. قاعده جدیده این است که ارث به مباحات هم تعلق بگیره و اختصاصی به املاک و حقوق نداشته باشه. نه، اگر عوضان در معاتات من جنس واحد باشند و با تفاضل فروخته شده باشه، این زیاده محرم هست یا نه؟ گندم و جو من جنس واحدند، اگر 3 کیلو گندم داده به 4 کیلو جو، اینجا این زیاده حرام است. از چه باب؟ بله، از باب ربای معاوضی، معاملی، احسنتم، نه ربای قرضی. خب اینجا حرام، ولی اگر ما گفتیم که معاتات مفید اباحه است و مفید ملک نیست، این ربا نباید حرام باشه. چرا؟ چون موضوع حرمت معامله صحیحه مؤثره فل ملکه لولا ربا. اگر معامله همه چیزش صحیح بود، مشکل ربا را داشت. ربا به همش میزنه. اما اگر این معامله مؤثر در ملک نبود، اینجا دیگه ربا نیست.
چرا ما همش میذاریم به ملک؟ اینجا یه معاوضه صورت گرفته، یه زیاده ربوی هم دارد، حکم ربا میآید.
بله، به این دلیل که ما میخواییم با ضابطه حرف بزنیم.
هم ضابطه میشه،
این بی ضابطه است، این بی ضابطه است. ما آقا معاوضه کردیم، چه کارش دارید؟ ملک با از هر چی میخواد باشه. نه، شارع نمیگه چه کارش دارید. شارع میگه اگر معاوضه در چارچوبه بود، مالکیت آورم بود، این زیادتی خرابش میکنه. اما اگر در چارچوبه نبود، اینجا ربطی دیگه به ربا نداره.
حالا با تصرف حرمت بیاد چی میشه؟
چی؟
حالا با تصرفش حرمت،
این فرافکنیست. یعنی این که ما عرض میکنم که مبناعن داریم جواب، فرض اینه که باقی است، فرض اینه که اتلافی نیست، که مالکیه اصلا مفروض ما اینه. عرض می کنم که پس بنابراین آنگاه ربای معاوضی در اینجا صدق می کند که معامله صحیحه مؤثره فلملک آمده باشه، و فرض این است که معامله صحیحه مؤثره در ملک نیامده. بیاییم سراغ قاعده جدید در مورد دهم. اگر شخصی وصیت کرد به دیگری که مأخوذ بالمعاتات رو فی الوجوه البریه صرف کنه، برای حضرت صدیقه طاهره روزه بخوانند، من یکی دو سال پیش یه جمله یکی از مسئولین عالی اوقاف گفت که خیلی سوختم. گفت در موقوفات ما عزاداری برای همه معصومین داریم جز حضرت زهرا. حضرت زهرا چون مزار نداره، کسانی که اهل وقفیات بودند روزه بر حضرت زهرا رو وقف نکردند. از دو سه سال پیش قصه وقف بر حضرت صدیقه طاهره در زمره موقوفات قرار گرفت.
مصرفش کجا میشه؟
چی؟
مصرف این موقوفات. چون
روزه روزه
برام مزارهای احرام
نه روزه روزه نگفتن مزار که روزه روزه برای حضرت زهرا بخوان. خب اگر شخصی چنین وصیتی کرد که این عرض میکنم پولی را که معاتاتن خرید و فروش کرده به دستش آمده، این رو صرف روزه حضرت زهرا کنه، یا وصیت کنه که این مالی که مأخوذ معاتاتن هست بده به اون طلبه درس خان فقیر، طلبه درس خان فقیر. خب اینجا اگر شما بگید معاتات مفید اباحه است، معنایش این است که وصیت به مال غیر باشد، نه وصیت به مال نفسه. چون فرض این است که این پول به مجرد المعاتات به ملکش نیامده و فقط مجاز بوده از استفاده، اباحه در موردش آمده است، ملک نیامده. خب این مورد دهم. مورد یازدهم این است که اگر ما معتقد باشیم که معاتات مفید اباحه است، اتصاف به فقر و غنا موقوف بر ملک نخواهد بود. معناش اینه اگر کسی واجد معونه سنش باشد ولو بالقوه غنی است. غنی است یعنی آن که حرام است بر او اخذ صدقات، حرام است بر او اخذ خمس اگر سید باشه. بله اگر بالقوم نداشته باشه یست و علیه الفقیر و میتواند خمس بگیرد. هنوز ادامه داره. عرض کنم که اگر ما گفتیم که مفید اباحه هست، این لا یستغ علیه الغنی، غنی برش صدق نمی کنه ولو بالمعاتات مالی رو به دست آورده که مؤونه سالش رو بالفعل او بالقوه میدهد. این قاعده جدید است. صفت غنا و فقر علام فلیت معکونهی ملکن للغیر نمی آید، هر وقت ملکش شد میاد. بفرما عزیزم.
این مافوق معاتات اگه کسی یا متعهد بشه اضافه بر شهریه ماهیانه به یک طلبه بده که زندگیش تامین بشه، دیگه هیچی نیاز نداشته باشه، که صدقه فقیر بهش نمیشه. اینجا بازم
یعنی ماهیانه بهش بده و این طلبه هم مالک نشه.
نه خب بهش میده که مالک میشه.
با همین اشکال اتفاقا همینجاست، نقطه اختلاف همینجاست. اگر بهش بگه ما یه پولی بهت میدیم مالکم نمیشی، ولی برای اینکه شما نمیری ما میدیم به شما، که
بعد خب همین بعد طرف بتونه زندگیشو خرجشو در بیاره،
ولی مالک نمیشی.
مالک نشه.
خب باریکلا، این اول کلامه.
چرا اول کلام باشه؟ این
دو تا چارتای غیر فقهی است. دو تا چارتای کوچه بازاری است. دو تا چارتای فقهی، فقیه میگوید مالک بشی غنی، مالک نشی غنی نیستی. یستق علیکم الفقیر. و فرض اینه که اینجا شما مالک نشدی.
اگه فرد برای برنامه فرده
عزیزم اشکال نداره،
چرا انقدر استفاده نمیده؟ در عرف اینجوریه، من الان مالکش نیستم، همین که استفاده کردم و فرد در اومده و مالک شدم.
چی؟
من قبل اینکه مصرف بکنم هنوز فقیرم، همین که
فرض اینه که
مالک شدم.
فرض اینه که باقی است.
اباهه من تصرف،
فرض اینه که عزیز من امروز صبح یکی دلش برات شد، آمد 500 میلیون به شما داد و شما هم هنوز مصرفش نکردی، نه خانه خریدی، نه به شما گفته می شود غنی یا نه؟ آب باریکلا، جانا سخن از زبان ما می گویی. همین نخیر یعنی پذیرفتید اباها. که صرف اباهه صفت غنا رو برای شما نمی آورد. تمام شد. بله، برخلاف ضوابطی است که در فقه در غنا و فقر، همین ضابطه که غنا و فقر با اباهه حاصل نمیشه. پس شما غنی نیستی، بنابراین شما فقیری. با 500 میلیونی که به شما دادن، با 500 میلیونی که به شما دادن فقیری، می توانند به شما به عنوان فقیر کمک کنند. این خلاف شرعه، این خلاف شرعه آقا جون، که کسی که فقیر نیست، فقیر نیست، با صدقات او را کمک کرد.
پس اشکال نداره اگر اکتساب غنی بهش می شود.
بله بله، ایشون میگه،
ایشون دای فقر میکنه.
بله دای فقر، همین دیگه حرف ایشان این است که بسیار خوب
غنی میشه.
ادعای فقر بسیار خوب، فقیر میماند. شو اشکال داره ایشون میگه؟ اشکالش اینه که شرع میگوید حرام است کسی که غنی هست.
آخه ثبت العرش من قش، ما هنوز ثابت نکردیم که این مالک شده که فقرش بیاد بره کنار.
خب احسنتون باریک الله،
میگه که این مشکل لا این شو، یعنی پس مالک
پس
نشده که
مباهله هست.
بله مالک نشده،
مباهله هست، می شود هنوز بهش کمک کرد.
میشه کمک کرد،
نمی شود. فرض اینه که
وقتی مالک نیستن
سیره سیر. باریکلا شما معیدید، شما معیدید، شما معیدید، مؤید این مطلبید که بر این آقا غنی صدق نمی کند. بله؟ یا صدق می کند؟
صدق نمی کند.
پس می شود این آقایی که اول صبحی یکی 500 میلیون بهش داده بازم بهش کمک کنی. بسیار خوب، حرف جناب شیخ هم همینه. در حالی که نمی شود، در حالی که بلبداه نمی شود. عرض می کنم که اصلا در خمس آقا یکی از فرمایشاتی که دارد این است که این پولی که سهم امام میبرند میدن بیوت و مرجوعی داره، بعضی از آقایون ثلث میدن، بعضی از آقایون نصف برمیگردانن. آقا میگه این ثلث و نصف به چه حساب میدن آقایون؟ اگر فقیر است چرا ثلث همش خوش بدید؟ اگر فقیر نیست، اگر فقیر نیست 300 میلیون آورده 100 میلیون بهش بدیم، به چه ملاکی بهش بدیم؟ والعاملین علیها، این چه والعاملین علیها است؟ خود اون پولدار آمده خونه، سلام علیکم، یا آقای فوت شد، فوت شد، او خودش گفت، گفت فرزندم که بزرگ شد و شهید شد، گفت که ساعت 2:00 زنگ زد، یکی زنگ زد و منم تازه خوابیده بودم، گفت این پسر شهیدمون بچه بود، گفت آقا جان یک کسی آمده شما رو ببینه. گفتم بهش بگو حضرت عباسی خستم، خوابیدم، ساعت 4 بیاد. رفت و آمد و گفت آقا جان ایشون سهم امام آورده، شما بلا فاصله عبا قبار پوشیدی؟ گفتی بفرمایید بفرمایید. خب این زحمت این والعاملین علیها این 100 میلیون میارزه. اون این قلتی که مقام معظم رهبری دارن همینه، میگن خمس باید شما به فقیر بدید. بنده شبهه داشتم که عرض میکنم که آیا با توجه به این که لا یستق علی الفقیر شهریه بگیرم یا نگیرم، مشهد توفیق زیارت رفتیم، ایشان داشتن میرفتن سر قبر والد و والدشون، راه دادن ما را، ما هم رو شدیم. گفتم من شبهه دارم با این حرف شما که خمس مال سید فقیره، من نیستم، شهریتون رو بگیرم یا نگیرم؟ گفت شهریه للفقر نیست، شهریه برای درس خوندنه، بنابراین فقیرم کسی نباشه، اما درس به خانه میتواند سهم امام بگیرد. فعلا هازا صفت غنا و فقر در فقه گره خورده به ملک است. مالک باشد کسی غنی است، مالک نباشه ولو دو سه برابر نیازشم بهش بدن فقیر. این عبارات را بخوانید و
منها
احسنت
ان الاخماس و الزکوات و الاستطاعت و الدیون و النفقات و حق المقاسمه
و حق المقا یا حق المقاس
و الشفعت و المواریث و الربا و الوسایا تتعلق بما فی الید مع العلم ببقاء مقابله و عدم تصرف فی او عدم العلم به فینفی
خب مع العلم به بقاء مقابله یعنی هنوز تصرف و تلف صورت نگرفت. عنایت فرمودید یا لااقل شک داریم که تصرف صورت گرفته یا نگرفته.
فینفا بالاصل فتکون متعلقه به غیر
الاملاک. بعضی ها گفتن این فینفا درسته، بعضی ها گفتن فیبقا. چه فینفا چه فینفا خروجیش یکی هست. خب
فتکون متعلقه به غیر الاملاک
لازمش این است که این گونه امور به غیر الاملاک هم متعلق بشود.
و ان صفت الغنا و الفقر تترتب علیه کذالک.
علیه یعنی چی؟
ملک.
بله
بر کسی که
مافلیت. مافلیت ولم و این لم یکون ملک. یترتب علیه یعنی علا مافلیت ولو ملک نباشد. کذالک یعنی چی؟ یعنی معلل به بقای مقابله. یا شک داشته باشه تصرف مطلف کرده یا نکرده.
فیسیر ما لیس من الاملاک من الاملاک به حکم الاملاک.
این قاعده جدید است که ما لیس من الاملاک حکم ملک پیدا کنه. تا اینجا ما در عرصه عرض می کنم که دفاع از اشکال بودیم، حالا می خواهیم جواب اشکال بودیم. حرف شما رو میگیم، بگیم خوب چه اشکال داره. شما چند بار گفتی خوب چه اشکال داره، حالا جناب شیخم در پاسخ میگه چه اشکال داره. مرقوم بفرمایید. مرحوم شیخ در پاسخ میگوید که ما استبعاد را نمیپذیریم و مانعی نمیبینیم از التزام به عدم تعلق این امور. چه اشکال داره بگیم که مباح الله خمس نداره، ملک خمس داره؟ چه اشکال داره بگیم که مباح الله زکات ندارد؟ این یک.
وجدانن با این نظام به هم میریزه.
خب تا الان نشون میگفت چه اشکال داره، حالا که میگیم اشکال چه اشکال داره میفرماین نظام به هم میریزه. عنایت میکنید؟ شما میگید چه اشکال داره، تا الان اینطوری بود دیگه، حالا که ما میگیم چه اشکال داره نظام به هم میریزه. بله بگو انا فی کل ثانیت این رجلون، به جای انا فی کل یوم رجلون. حالا حرف شیخ رو بگیم بعد از شوخیش گذشته جدی وارد بحث بشیم. پس جناب شیخ می‌فرماید که ما هم اشکال منع کبروی داریم هم منع صغروی. منع کبروی این است که اینایی که شما استبعاد کردید، نه چه اشکال داره که ما بگیم که اگر مالک نبودی مباح له بود برای شما، خمس تعلق نمیگیره، زکات تعلق نمیگیره. و یه اشکالی هم دارد به منع صغروی. چه اشکال داره که بگیم بعضی از امور مانع از این نیست که بپذیریم و بگیم در مأخوذ به معاتات هم این حکم هست، متوقف بر ملک نیست. مثلا بگیم در باب نفقه، کی گفته که نفقه باید ملک شما باشه؟ نفقه باید مشروع باشه، چه ملک شما باشد چه ملک شما نباش. دین چه کسی گفته است که ملک شما باشد؟ اگر مباهله، مگر این پول رو نداده من خرج کنم؟ خوب دار، اینم خرج مخارج مورد نیاز زندگی. پس در برخی از امور منع کبروی رو اشکال می کند و در برخی از امور منع صغروی رو. انشالله میگذاریم برای به امید خدا شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.